صبحتان را با گیومه آغاز کنید از رادیو نمایش.
آسمان صبح من روشن‌تر، همه جا پیچیده عطر صبحی دیگر.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
از اینکه برنامه زنده گیومه رو برای شنیدن انتخاب کردید ازتون بی نهایت سپاسگزاریم. ساعت 9:30 است و ما قراره که گفتگوی داشته باشیم در لحظات پیش رو و شما رو از این گفتگو مطلع میکنیم. بله، همونطور که گفتیم یک قرار گفتگو داریم با جناب آقای محسن سلیمانی، مدیر کل انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس، و دلیل گفتگوی ما با ایشون هم معرفی اعضای شورای سیاست‌گذاری انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدسه. جناب آقای محسن سلیمانی سلام، صبح شما بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و شما و همکاران عزیز.
سپاس فراوان. جناب آقای سلیمانی، کارشناس برنامه‌مون آقای محمدعلی مومنی اینجا در استودیو حاضر هستن و با شما گفتگو خواهند کرد درباره خبری که آمده، تعیین معرفی اعضای شورای سیاست‌گذاری انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس که میشنویم. آقای مومنی بفرمایید.
خیلی ممنونم، سلام میکنم خدمت شما آقای سلیمانی.
من هم سلام عرض میکنم، انشالله که موفق و پیروز باشید و با آرزوی تئاتر، قبولی تئاتر باداتون.
خیلی ممنونم، من هم همین آرزوها رو برای شما تکرار میکنم. آقای سلیمانی، اجازه بده قبل از اینکه بریم سراغ موضوع اصلی گفتگومون که همون انتخاب اعضای شورای سیاست گذاریه، اول برای اینکه بیشتر با انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس آشنا بشیم، شما یه توضیح درباره همین انجمن بدید، بعد بریم سراغ موضوع بعدی.
بله حتما. خدمتتون عرضم که انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس زیر مجموعه بنیاد فرهنگی روایت فتح هست. حتما اطلاع دارن شنوندگان عزیز و جناب عالی که بنیاد فرهنگی روایت یک مجموعه هست، انجمن سینمایی داره، انجمن عکاسان داره، انجمن تجسمی داره. ما هم انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس هستیم که در واقع در حوزه تئاتر، بیشتر میشه تئاترهای موضوعی که
بله،
در خصوص انقلاب، مقاومت، دفاع مقدس و بله، حالا پاسداشت حماسه هایی که در از بعد به انقلاب تا الان بوده، در این حوزه در خصوص حالا برصورت برای اینکه اینها رو در قالب ماندگار هنر بریزیم
بله،
در حالا ادبیات نمایشی، اجراها، جشنواره‌ها، پژوهش‌ها، انتشارات و در این حوزه‌ها در خدمت هنرمندان هستیم.
درست، اشاره کردیم به جشنواره‌ها و برنامه‌ها. شاخص‌ترین برنامه‌ای که شما در انجمن تدارک می‌بینید چیه؟ جشنواره مشخصی برگزار می‌کنید در سال؟
ببین، در طول سال اگر خواهم به صورت نرد بکنم، ما یکی از برنامه هامون حمایت از تئاترها که با این موضوعیش
بله،
ما تماشاخانه سرو رو داریم که
بله،
در خیابان طالقانی در جنب لانه جاسوسی قدیم آمریکا
بله،
اونجا مستقر هست و اون در واقع این تماشاخانه هم با اجراهای عمومش هم در بخش کودک و نوجوان و هم در بخش نمایش‌های بزرگسال نمایش‌های اجرا میرن و خدمتتون عرضم که از جشنواره‌هایی که مرتبط هستن با موضوع تئاتر دفاع مقدس هم حمایت می‌کنیم.
بله،
در تولید آثار از این دست هم باز ما مشارکت، یا مشارکت مستقیم داریم یا مشارکت غیر مستقیم داریم و حمایت می‌کنیم از این اتفاق زیبایی که برصد هنرمندان بانی اون هستن و ما هم کمک میکنیم برای اینکه یک ویترینی به وجود بیاریم برای ارائه آثار اونها.
بسیار خوب و عالی، موفق باشید در کارهاتون. آقای سلیمانی، الان این خبری که منتشر شده برای معرفی اعضای شورای سیاستگذاری، خواستم از شما بپرسم که در واقع از سوی چه کسی و با چه مکانیزمی این اعضا معرفی میشن و خود این اعضای جدید رو هم معرفی بکنید؟
ببینید، با تجربه این که خب به هر صورت انجمن تئاتر انقلاب تقریبا میشه گفت با بدنه تئاتر حرفه‌ای در حوزه خودش ارتباط داره و سعی در تولید اینها داره. بعد خب این در واقع نیاز هست که ما از یک خرد جمعی و یک اتاق فکری برخوردار باشیم که خب بتونیم برنامه هامون رو سعی بکنیم بی‌غلط‌تر و شایسته تر برگزار بکنیم. روند و استراتژی کار انجمن تئاتر به این شکل هست که ما از بدنه اساتید صاحب فن استفاده میکنیم. به همین منظور انجمن تئاتر، یعنی در واقع مدیر انجمن تئاتر، یک دوستان عزیزی که صاحب نظر هستن و تاثیرگذار هستن در حوزه تئاتر، اینها رو پیشنهاد میده به مدیر عامل بنیاد فرهنگی روایت.
بله.
و مدیر عامل محترم بنیاد روایت فرد هم برای اینها احکام رو صادر میکنه. خب طبیعتا قبل از اینکه من حالا وارد جزئیات بیشتر بشم، باید تشکر و قدردانی بکنم از این دوستان عزیزی که خودشون صاحب شأن و منزلتی هستن، هم در بدنه مدیریتی تئاتر کشور و هم در تولید آثار فاخر. اینا، این دوستان دعوت انجمن رو میپذیرن.
بله.
من اشاره بکنم به دوستانی که
بله
حتماشون هستیم و واقعا قبول زحمت کردن، لطف کردن و در واقع این همراهی رو انجام دادن. جناب آقای دکتر قادر آشنا هست که معرف اهالی تئاتر کشور هست و مدیر در یک زمانی مدیر مرکز هنرهای نمایشی بودن.
بله.
آقای دکتر نصرالله قادری باز از اساتید دانشگاه و از پژوهشگران و از مدیران انتشاراتی مرکز هنرهای نمایشی بودن که بسیار همکاری خوب و شایسته‌ای دارن با روند برنامه‌های انجمن تئاتر. عرض کنم به خدمتون، جناب آقای حسین مسافر آستانه هستن که در واقع میشه گفت یکی از تاثیرگذارترین افرادی که در واقع انجمن تئاتر رو سوق میداد و به پویای رسون خود آقای مسافر بود که چندین سال در واقع خودشون مدیر انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بودن. خب البته بعد به، حالا من این رو اشاره بکنم، از بعد به شروع انجمن، یعنی از تأسیسش که آقای دکتر مجید سرسنگی بسیار زحمت کشیدن.
بله.
و این بنا رو احیا کردن. خدمتتون عرضم که آقای شهرام کرمی مدیر مرکز هنرهای نمایشی که دیگه از عزیزانی هست که باز لطف دارن نسبت به انجمن و دغدغه دارن، خودشون از نویسندگان معتبر در حوزه دفاع مقدس هستند.
بله.
آقای کوروش زارعی مدیر مرکز هنرهای نمایش حوزه هنری هستند که خودشون از هنرمندان نام این حوزه هستند. آقای دکتر مرداد رایانی مخصوص باز از اساتید دانشگاه، از پژوهشگران و صاحب نظران در این حوزه بودند و چندین دوره تجربه دبیری جشنواره‌های مختلف رو داشتند. این جمعی هستن که در واقع شورای سیاست گذاری ما رو تشکیل میدن.
جمع بسیار خوبی هم هست.
بله.
عرض کردم جمع بسیار خوبی هم هست، اسمایی که گفتید همه
به قول
شما افراد بسیار تاثیرگذار و مهم.
بله.
خیلی ممنونم ازتون آقای سلیمانی و آرزو میکنم که در دوره جدیدی که حالا به هر حال اعضای شورای سیاست گذاری معرفی شدن، بتونید بیش از گذشته موفق باشید و کارهای خوب و پروپیمانی رو تولید بکنید.
من فقط اگه اجازه بدید نکته هم اشاره بکنم.
کوتاهی بفرمایید. ممنون.
بله، در اولین جلسه‌مون ما چون سال آینده انشالله قرار هست که 17مین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت رو برگزار کنیم،
بله،
بیشتر محور جلساتمون فعلا در رابطه با برگزاری شایعه و آبرومندانه یک جشنواره هست که همون جشنواره تئاتر مقاومت هست که خود همین دوستان در واقع دارن انشالله مهندسی این کار رو انجام میدن و انشالله که بتونیم یک کار خوب و مناسبی در هنر تئاتر دفاع مقدس انجام بدیم.
به امید خدا. خیلی ممنونم ازتون آقای سلیمانی.
متشکرم از شما جناب آقای سلیمانی. گفتگوی محمدعلی مؤمنی رو شنیدید با محسن سلیمانی، مدیر کل انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس، پیرامون معرفی اعضای شورای سیاست‌گذاری این انجمن. امروز راجع به صبر و خیشتنداری صحبت میکنیم. از شما هم پرسیدیم که چه چیزی کاسه صبر شما رو لبریز میکنه و یک شخصی با چه خصوصیاتی میتونه برای شما به معنای آدم صبور باشه. بسیاری از مسائل ناراحت کننده‌ای که ما رو دوستان عصبانی میکنن دلایلی دارن که اگر ما بتونیم این توانایی رو داشته باشیم که جور دیگری بهشون نگاه بکنیم و فکر بکنیم، متوجه میشیم که این مسائل نه تنها ناراحت کننده نیست، بلکه ما باید به خاطر وجود اونها شکر خدا رو هم به جا بیاریم. خب الان براتون مثال میزنم. به عنوان مثال، گاهی اوقات ماها، خیلی از ماها، از کار زیاد شکایت داریم، در حالی که ناراحتی خیلی از مردم دنیا اینه که بیکارن. پس ما باید در مقابل خستگی ناشی از کار صبوری کنیم و خدا رو شکر کنیم که خستگیمون از کار کردنه نه بیکاری. یا مثلا گاهی اوقات به خاطر اینکه مبتلا شدیم به بیماری مثل سرماخوردگی ساده، خیلی به هم می‌ریزیم، به زمین و زمان بد و بیراه میگیم، در حالی که خیلی از مردم دنیا به بیماری‌های دوچارن که متأسفانه هیچ امیدی بهشون نیست. پس ما باید در مقابله با بیماریمون تحمل داشته باشیم و خدا رو شکر کنیم که بیماریمون فقط یه سرماخوردگی ساده است و حتی اگه بیماری سختی هم باشه میتونیم به جای ناامیدی با توکل به خدا و صبوری به بهبودیمون امید داشته باشیم. به این ترتیب ما میتونیم با کمی خیشتنداری در بسیاری از مسائل ناراحت کننده ی زندگیمون دلیلی برای صبر و تحمل پیدا کنیم. شما به ما بگید که چه چیزی کاسه صبر شما رو لبریز میکنه. 30075 سامانه پیام کوتاه ماست که میخواییم بریم به سراغش. خب دوست خوبمون که نامشون رو ننوشتن و ای کاش مینوشتن، نوشتن که سلام، صبح شما زیبا، متشکریم. نوشتن که خیلی خوبیت نداره بگم که چه چیزی که صبر منو لبریز میکنه، ولی صبوری بیش از حد همسرم، چون منو همسرم با هم کار میکنیم و ایشون خیلی صبورن. ایشون هم همین مشکلی رو مشکل که همین مسئله رو که ما با آقای مؤمنی داشتیم میتونیم صبر بیش از اندازش. خوبه که حالا اگرم بنده خود خیلی اعتراض بکنه دور از جون میگن چقدر غر میزنید، نمیدونم یه خورده تحمل ندارید،
سلاح دارن نباشه، میگن دلگنده، صبور نمیگن دیگه.
آره اون نه اون دلگندگی ویژگی شماست. آره. دیگه ته
خطکشش منم گویا.
آره خطکش شمایید. امروز موضوع خوبی رو انتخاب کردیم برای اینکه خود سوژه اینجا هست.
آره مبتلا به داریم.
بله. شنونده خوبمون جناب آقای اکبر زینال آبدینی که خودشون رو راننده تاکسی مهربانی معرفی کردن، نوشتن که صبر یکی از دل تقواست و در ادامه نوشتن کاسه صبر مرا دروغ و حرف بیمنطق لبریز میکنن. آقای وحید صادقی از محل کارشون برامون نوشتن که فقط و فقط نمک نشناسی کاسه صبر منو لبریز میکنه. آقای جواد آخوندی از قائم شهر هم برامون نوشتن من خودم آدم خیلی صبوری هستم ولی وقتی کسی به هم دروغ میگه واقعا به هم میریزم، تو خودم میریزم، دست خودم هم نیست. آقای حسین کیوانی هم برامون نوشتن که گر صبر کنی زغوره هوا سازی. آدم صبور کسیه که با همه صبور باشه. بعضیا فقط برای بالا دستی ها صبورن، به زیر دستی ها در واقع برای بالا دستی ها صبورن، به زیر دستی ها. خیلی متشکریم از شما جناب آقای حسین کیوانی، هم به خاطر پیامکتون و هم به خاطر ابراز لطفتون به عوامل برنامه. خوبمون که ایشون هم خودشون رو معرفی نکردن و ابراز لطف کردن و گفتن گیومی های عزیز دوستتون دارم از تهران، برامون نوشتن که معمولا وقتی کارها طبق میلمون پیش نمیره کاسه صبرمون لبریز میشه ولی اتفاقاتی که طبق میل ما نیست قطعا تحت مدیریت خداست. آقا بهمن از چالوس هم برامون نوشتن گرونی که داره روز به روز بالا میره. آقای کاظم عبداللهی از مشهد هم برامون نوشتن کسی که نصیحتم میکنه صبرم سر میاد. آقا صادق از کرج نوشتن صبر کردن مایه آرامشه. جناب آقای ناصر افتاده از شهریار متشکریم که با ما همراه هستید، نوشتن که من صبورم. آقای خسرو خورشید از شیراز هم برامون نوشتن که صبر و حوصله خیلی خوبه به شرط اینکه باعث به هم ریختن اعصاب و روحیات ما نشه. صبر و حوصله منو ناحق گفتن به هم میریزه و نوشتن که شاعر میگه گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی. خیلی متشکریم از شما شنوندگان محترم، حتما باز هم به سراغ سامانه پیوبتی هم باشه. نوبت آقای مؤمنیه که ما رو از یه خبر دیگه مطلع بکنه.
خب خبری که میخوام الان بهش بپردازم خبری نیست که خیلی ازش بی خبر باشم، به خصوص کسایی که به حال به رسانه ها در ارتباطم به خصوص همین رادیو تلویزیون رو گوش میدن حتما ازش مطلع شدن، و اون خبر درگذشته یکی از خواننده های پاپ موسیقی ایران بود که خب من خودم به شخصه به خاطر اینکه موسیقی اصیل ایرانی رو بیشتر پیگیری میکنم خیلی پیگیر جدی آقای بهنام صفوی نبودم، اما در واقع دورادور به عنوان یک مخاطب دورادور میشنیدم که به حال از ویژگی های اخلاقی و رفتاریش خیلی تعریف میکردن، به خصوص با نوع خواننده هایی که در زمانه ما گاهی ظهور میکنند و آدم تعجب میکنه که در دل هنر ممکنه چه خواننده ها یا چه هنرمندایی با چه ویژگی های گاه عجیب و غریبی پدید پیش شده. بهنام صفوی همیشه با تعریف ها و تمجید های همراه بود، اما به هر صورت دیروز خبر درگذشت ایشون رو ما شنیدیم و خیلی متاسف شدیم.
گویا قراره که با 36 سال سن واقعا ناراحت کننده
بود. آره اصلا این حالا بار دیگر بهانه‌ای شد برای اینکه این پدیده جوانمرگی در فرهنگ و هنر ایرانی رو ما بررسی بکنیم. یعنی چندین دهه است ما با این پدیده در بین نویسنده‌ها و شاعرها و خواننده‌ها روبرو هستیم و معمولا معدل سنیشون خیلی بالاتر از 50 نمیره. اگر بشینیم یه محاسبه بکنیم شما خیلی کمتر مثلا شاعر پیرمرد پیرزن
یا نویسنده ها. من اتفاقا به این نکته یه بار تو خوندن تاریخ ادبیات خیلی توجه کردم، نویسنده ها اساسا خوب عمر میکنن ولی شعرا نه خیلی زیاد. برای خود من خیلی جالب بود که بازی زم سنی کمی داشتم ولی نویسنده حالا نه، ولی من اون مقطعی که من داشتم اون تاریخ ادبیات رو میخوندم برای من خیلی جالب بود که مثلا نویسنده 90 سال 100 سال یا 80 سال ولی شعرا نه از سن و سال خیلی کمتری.
اون مقطعی که میخوندی معاصر بود یا کلی؟
در کل یعنی یه کتابی رو میخوندم که به تاریخ ادبیات میپرداخت، بعد تو سال مرگ ناخواسته توجه هم به این قضیه عرف شد که نویسندگان خوش عمرتر از شعرا هستن اینگاه.
شاید به نسبت، اما خود همونم باز الان من میتونم خیلی ها رو فهرست بکنم بله. که دوچار این پدیده شدن، هرچند که حالا خدا رو شکر باز مثلا ما کسانی مثل آقای محمود دولت آبادی رو در بین خودمون داریم یا نویسنده های دیگری که زیاد عمر کردن بین شاعرا هم هست، مثلا هوشنگ ابتهاج یا
بله
باز شاعران دیگری رو خدا رو شکر ما در بینمون داریم. به هر صورت آقای بهنام صفوی قراره که در شاهنشهر اصفهان در واقع یک برنامه خداحافظی و تشییع پیکرشون برگزار بشه. ایشون متولد سال 1362 بود همونطور که شما گفتید و تا اینجا 36 سال واقعا عدد درشتی نیست. از سال 92 بود که دچار یک پدیده در واقع ضایعه مغزی شد و از اونجا بعد دیگه کارهای درمان شروع شد. اجازه بدید که یه اشاره‌ای هم به کارهاش بکنم، به خصوص اینکه سال 1388 بود که در واقع میتونیم بگیم اوج کارهای بهنام صفوی بود که همون سال 88 هم به عنوان پدیده موسیقی پاپ ایران معرفی شد، اونم با یه آلبومی که خیلی پرفروش شد عشق من باش. اون سال یادمه که تو همه ماشین‌ها و برنامه‌های مختلف این آهنگ رو هم ما می‌شنیدیم. خواستم که حالا در برنامه گیومه هم یادی از بهنام صفوی کرده باشه.
بله روحشون شاد و یادشون گرامی. یکی از دوستان خوبه شنوندمون آقای محسن عینی از تهران هم در همون ابتدای برنامه پیامک برای ما ارسال کردن و نوشتن که در گذشت هنرمند عرصه موسیقی پاپ آقای بهنام صفوی رو به جامعه هنری و خانوادهشون تسلیت میگیم که ما نگه داشتیم که همینجا مرتبط این پیامک رو. حال امیدواریم که خداوند به خانواده این عزیز صبر عطا کنه.
عطر تو حس می کنم همین حوالی، این دفعه فراتر خواب و خیالی، فال حافظم میگه که بر می گردی، بیا تا پر بشه قاب عکس خالی. تو کجا عاشق تزرش بسوزه، تو کجا چشم در خون بدوزه، به خدا قصه دوری قصه 365 روزه، غرق جنونم دل نگرونم، هر جا که هستی برگرد بخونم، وقتی نباشی های بسته من، سر بذار روشونه های خسته من، با یه عکس یادگاری جون میگیره، با به عکس خالی شکسته من، غرق جنونم، دل نگرونم، هر جا که هستی برگرد بخونم، وقتی نباشی بی هم زبونم، دیگه نمیخوام تنها بمونم، غرق جنونم.
صبحتون بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، در حال شنیدن برنامه زنده گیومه از شبکه رادیویی نماستید. موضوع برنامه امروزمون صبر و خویشتنداریه. یکی از خصلت‌ها و فضیلت‌های انسانی صبر و خویشتنداریه و انسان زمانی میتونه از موانع و شرایط سخت با سربلندی عبور کنه که از خصلت صبر برخوردار باشه. و همونطور که میدونید از قدیم گفتن صبر تلخه ولیکن بر شیرین داره. امید این که همه ما بتونیم انسان‌های صبور و خویشتنداری باشیم و در برابر هر مشکل، گرفتاری و یا برخورد نامناسبی از طرف دیگران صبر داشته باشیم و ناراحتی یا عصبانیت خودمون رو کنترل بکنیم. دوستان، در بهار الانوار از حضرت امام صادق علیه السلام حدیثی روایت شده که ایشان فرمودند کسی که مالک خشم خود نباشد مالک عقل خودم نیست.